بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا بر طبق این اخبار تخییر آیا مقلد مانند مجتهد است؟ اون هم مخیر است بین العمل بین الخبرین مانند خود مجتهد و مفتی، یا اینکه نه این تخییر اصولی یا تخییر در حجیت اختصاص به مفتی و مجتهد داره و مفتی هر کدام رو که انتخاب کرد مقلدم باید بر طبق همان عمل بکنه؟ خب ما عرض کردیم که اساساً از اخبار تخییر مولوی استفاده نمیشه. یک تخییر ارشادی عقلیه و اگر تخییر ارشادی عقلی شد و روشنه که فرقی بین مجتهد و مقلد نمی کنه. عقل نمیاد فرق بگذارد که این شخص که اندهو عرض می شود که خبران متعارضان محقق شده آیا مجتهد است یا مقلد. خب این تخییر عقلی رو من در ذهنم بود کسی هم مطرح نکرده، حالا آقای آزادمنش زحمت کشیدن، خوشبختانه مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول جلد دوم صفحه 571، یکی از کتابهایی که حتما کنار تدریس یا مباحثه کفایه ببینید حتما همین کتاب حقایق الاصول مرحوم آقای حکیمه. ایشون هم اونجا همین نظر رو دارن، می فرمان اعلم ان وجوب التخییر لیس شرعیاً مولویاً از لا عقاب علا مخالفته زائداً علا مخالفت الواقع. دلیلشون هم این است که بر خود مخالفت با تخییر یک عقابی زائد بر مخالفت واقع نیست. حکم شرعی مولوی اونیست که خود اون حکم اطاعتش ثواب داشته باشه، مخالفت اون حکم عقاب داشته باشه. خب ایشون میگن اینجا مسئله که این چنین نیست، این تخییر اذن فتخیر خودش یک ثواب و عقاب جدایی غیر از اون چه که یکی از این دوتا روایت هست چیز دیگری نیست، بل هو ارشادیون عقلیون به منات وجوب تحصیل الحجه. این ارشاد عقلیه برای اینکه حجت یکی از این دوتاست. فیدل علی حجیت ما یختاره المکلف من الخبرین، دلالت دارد بر حجیت اونی که مکلف اختیار می کند. فإذا اختار احدهما كان حجة بعينه فتجب الفتوى بمضمونه لا غير. وقتی یکی رو اختیار کرد او حجت می شود و باید فتوای به مضمونش بده. فيجب على المقلد الاخذ بها تعيينا كما يجب على المجتهد نفسه العمل به كذلك. حالا ببینید این قسمت آخرش رو ما دیگه موافق نیستیم با مرحوم آقای حکیم. ما عرضمون اینه وقتی عقل تخییر ارشادی عقلی رو دلالت داره، عقل میگه فرقی نمی کند بین مجتهد و مقلد. همانطوری که مجتهد مقلد است فی الاخذ به احد الخبرین، مقلدم مخیره. اگر مقلد حتی بداند مجتهد به یک خبری عقص کرده، خودش میخواد به خبر دیگر عقص کنه، مانعی نداره. اما ایشون در کبرا، یعنی در اصل مطلب، با ما موافقن که این تخییر ارشادی عقلیه و ارشاد به تحصیل الحجه است. حجت اونیست که مجتهد عقص میکند. مجتهد وقتی یکی از این دو خبر رو عقص کرد، باید بر طبق اون خبر فتوا بدهد و مقلدم بر طبق اون خبر عمل کند. و بعد می فرمان وحین ازن فلا وجه للفتوا بتخییر الفرعی به معنی الاباحه. تخییر فرعی همون تخییر فقهیه. فتوای به تخییر فقهی نمیتونه بده، من جهت انها فتوان بلا دلیل. از تخییر کذالک، یعنی تخییر فرعی فقهی، لیس مؤدا احد الخبرین، این مؤدای احد الخبرین نیست. خب اینم مطلب روشنیه، یعنی همه قبول دارن، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، نائینی، دیگران، مرحوم امام و تلامذه اینها قائلن به اینکه آقا در اینجایی که خبران متعارضان میاد، مجتهد نمیتواند به تخییر فرعی فقهی فتوا بده. این روشنه. اما عرض کردم وقتی ما قائل میشیم به اینکه این ارشادیه، خب به عقل مراجعه میکنیم. عقل فرقی بین مجتهد و مقلد نمیگذاره. عقل میگه همان طوری که مجتهد مخیر است بین العمل بین الخبرین، فی الاخذ بین الخبرین، مقلدم هاکذا چنین تخییری رو داره. میگه مخیر دی. بله، حالا اونو عرض میکنیم. بله، او تعبیر رو بحث داریم الان در بودش. چی آقا؟ فحص بشه. بله، خب مجتهد خبر میده. حالا الان کلام شیخ هم میخونیم. پس حالا ما این کلام آقای حکیم رو عرض بکنم که مؤید اون مبنایی که در اصل اخبار تخییر ما ازش استفاده کردیم. عرض کردم من ندیده بودم کسی این نظر رو داشته باشه. دلم هم میخواست ببینیم قائلی موافقی تو این مسئله داریم یا نه. آقای حکیم در حقایق الاصول جلد 2 صفحه 571 اخبار رو میگه اینطوره. خیلی خوب. بله، اینم یه اشکالیست بر اینا. اگر ما مشکلی نداریم، ما چون حکم اولی رو باز به نظر العقل و نظر العقلا تخییر میدونیم، اینجام که میگیم این اخبار ارشاد به تخییر، ما هیچ مشکلی نداریم. ولی اون اشکال درست میفرمایید برای آقای حکیم و اینها که اصل اولی رو تساقط میدونن، این اشکال وارده. بفرمایید. خب نمیگذاره. نه، اونا فرق نمیگذاره. ولی امام حکم رو برای جمعی داره بیان میکنه. حالا الان عرض میکنم، مثلا دیروزم گفتم وقتی راوی زراره است داره از امام سوال میکنه، اما امام فرمود لا تنقض الیقین به شک. آیا مراد این یقین و شکی است که آره مجتهد حاصل میشه یا نه؟ یه قانون کلی داره امام بیان میکنه. خب حالا اینو اجازه بدید آقای طبسی، الان هنوز بحث داریم. این رو این یه نکته. اما نکته دوم که دنباله بحث دیروز هست، من مناسب دیدم که خب ما در بحث دیروز عرض کردیم مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف، نظرشون این است که اولا نظر ایشون همون تخییر در مسئله اصولیه شده، یعنی این اخبار تخییر دلالت دارد بر حجیت تخییریه. بعد می‌فرمایند این اختصاص به مجتهد ندارد، مقلدم همین تخییر را دارد. این رأی مرحوم شیخ انصاریه. آخوند خراسانی هم همین رأی رو داره. خب بعد ما عرض کردیم در مقابل برخی گفتن نه، این تخییر مختص به مجتهد است. حالا مجتهد یکی رو انتخاب بکنه، هر کدام رو که انتخاب کرد مقلد باید بر طبق همون عمل بکنه، لا تخییر للمقلد. این رو نسبت دادیم بر حسب اون چیزی که در این کتاب المغنی آمده به مرحوم سید مجدد شیرازی، مرحوم آصف محمد حسن رضوان الله علیه، در تقریراتی که مولا علی روزدری از ایشون نوشته. مولا علی روزدری شاگرد ایشون هم بوده، در زمان حیات خود سیدم از دنیا رفته روزدری. عرض میکنم که یه 4 جلد تقریرات اصول مرحوم سید شیرازی، مرحوم سید مجدد رو نوشته، بسیار هم زحمت کشیده و دقیق هم نوشته رضوان الله علیه. اون وقت اینجا تقریرات شیرازی به این نحوه که جلد 4 دیگه متن رسائل رو سید در درس مطرح می کرده از اول براءت تا آخر رسائل و بعد نظر خودش رو ذکر می کرده. به این عبارت شیخ که می رسه، عبارت شیخ اینه در رسائل، این قسمت هاییست که متاسفانه تو رسائل خونده نمیشه اینها و چقدر هم مطلب داره. ثم المحکی، این عبارت شیخ در رسائله، ثم المحکی عن جماعتن بل قیل انه لا خلاف فی. سید میفرماید، شیخ میفرماید قیل که لا خلاف فی، ان التعادل ان وقع للمجتهد کان مخیرن فی عمل نفسه. اگه برای خود مجتهد این تعادل دوتا خبر و تکافؤ واقع شد، مخیر است در عمل خودش. و ان وقع للمفتی، حالا اگر یه مجتهدی حالا مفتی شد، مرجع تقلید شد، لعجل الافتا فحکمه ان یخبر المستفتی فیتخیر فی العمل کالمفتی. مستفتی رو بهش اخبار بده که اینجا در این مورد در صلات جمعه در زمان غیبت مثلا 2 روایت آمده و شما مخیری در عمل به هر کدومی که از این 2 روایت. فحکمه ان یخبر المستفتی فیتخیر. یخیره یعنی چی؟ یخبر المستفتی. این توی تایپ هاییست که حتما توی کامپیوتر اشتباه تایپ کرده. فحکمهو ان ی... من از این رسائل چاپ قدیم دارم میگم، صفحه 4 اون رحلی ها که معروف بود در زمان ما، چاپ رحمت الله، حاشیه رحمت الله داره، صفحه 440. فحکمهو ان یخبر المستفتی فیتخیر فی العمل کل مفتی. و وجه الاول واضحون. چی آقا؟ نه یخبر است. بله فحکمه و یخیر المستفتی، آقا معنی مجتهد مستفتی رو مخیر کند، اون که مخیر نمی کنه. حالا علایه به نظر منم یخبره اولاست، نه این که بگیم یخیرم غلطه، از جهت ادبی غلط نیست، ولی خب خیلی معنای روشنی نداره. خب حالا حرف شیخ چیه؟ چرا اونجایی که مفتی بین دو خبر قرار داره میتونه همین رو خبر بدهد به مستفتی که اینجاها دو تا خبر وجود داره اونم مخیر باشه؟ میفرماد فلان نسب الشارع للامارات و طریقیتها یشمل المجتهد والمقلد. شارع اگر امارات و طرقی را جعل میکنه، این هم خبر واحد حجته، این هم برای مجتهد حجته، هم برای مقلد حجته. اصالت الطهاره کل شیء لک طاهر، این کل شیء لک طاهر یعنی فقط برای مجتهد طاهرون، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اینا یشمل المجتهد والمقلد. الا ان المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادله، مقلد شروط عمل به ادله رو عاجز از قیام او هست. من حیث و تشخیص مقتضاها، مقتضای این ادله چیه و دفع موانعها، موانعش رو دفع بکنه. فاذا اثبت، اونجا اثبت داره، اثبت ذالک المجتهد جواز العمل لکل من الخبرین المتکافئین. مجتهد میاد مقدماتشو انجام میده، یعنی از حیث وجود مرجح، نبود مرجح، میاد موانع رو بررسی میکنه، آخرش میگوید که یجوز العمل بکل من الخبرین. این عرض می شود که مشترک است بین مقلد و مجتهد. و تخیر المقلد و کالمجتهد، مقلد هم مثل مجتهد مخیره. پس بعد این یک دلیل، پس دلیل اول شیخ این است که امارات و طرقی که شارع جعل فرموده اینا اختصاص به مجتهد نداره، اینا عامه، هم مجتهد رو شامل میشه هم مقلد رو. دلیل دوم شیخ این است که ولأن ایجاب مضمون احد الخبرین علی المقلد لم یقم دلیل علیه، اگر مجتهد بیاد عمل به یک خبر معین را واجب بکند، این بر این ایجاب دلیلی نداریم، فهو تشریعون، میشه تشریع. خب این فتوا و نظر شیخ انصاری که مقلدم مانند مجتهد مخیره. بعد می‌فرماید و یحتمل، خود شیخ انصاری، ان یکون التخیر للمفتی فیفتی به مختاره، اونی که مختار خودش هست به همون فتوا بده. چرا؟ لانه، یعنی لان التخیر حکمون للمتحیر و هو المجتهد. تخییر حکم متحیره، و وقتی که تحیر پیدا کردی ازن فتخیر، تحیر هم مال مجتهده. خب بعد شیخ می فرماد ولا یقاس هازا به شکل حاصل للمجتهد، داره این احتمال دوم تقویت میکنه. فی بقاء الحکم شرعی، اگر مستشکلی بگوید آه اگر یک حکمی در شریعت ثابت باشه، قبلا ثابت بوده، اگر مجتهد شک کرد در بقاء این حکم شرعی، استصحاب میکنه بقایش رو. مقلدم اگر در بقای همون حکم شک کرد، استصحاب میکنه بقایش رو. چطور در مسئله استصحاب لا فرق بین المقلد و المجتهد؟ همانطوری که اگر مجتهد در بقای حکم شرعی شک کرد استصحاب جاری میکنه، مقلدم همین کارو میکنه. پس در تخییرم بگیم لا فرقه بینهما. شیخ میفرماد این قیاسو اینجا نکنید، چرا؟ لأن الشک هناک فی نفس الحکم الفرعی المشترک. در استصحاب یه حکمی مسلم مشترک بین المجتهد و المقلده، و الان که استصحاب میکنیم در همون حکم شک داره و همون رو استصحاب میکنه، و لهو حکم مشترک. اما و تحیر هنا فی طریق للحکم، اما در مانحنفی در اخبار تخییر تحیر ربطی به خود حکم شرعی نداره، تحیر مربوط به طریق به حکمه. فعلاجهو به تخییر مختصون به من یتصدا لتعیین طریق. اگر امام میفرماید حالا این تحیر را با تخییر حل کن، این مختص به کسی است که متصدی تعیین طریقه. کما ان العلاج به ترجیح. خب اگر بخوایم بگیم آقا یکی از روایات مرجحی داره دیگری نداره، علاج به ترجیح هم مختص به کیه؟ مختص به مجتهده. حالا بعد که اصلا عمدتاً من این عبارت شیخ رو خوندم، بیشتر برای این قسمتشه که خیلی مطلب عجیبیه. میفرماد فلو فرزنا، یعنی شیخ اینجا یه قاعده‌ای میخواد دست بده، البته بعد رد میکنه دو مرتبه اصل نظر را، ولی میخواد بگه اون چه که مربوط به طریقه ادله تقلید، میگه اون نتیجه‌ای که مجتهد گرفته است برای مقلد حجیت داره. مثال میزنه لو فرزنا ان راوی احد الخبرین عند المقلد اعدل و اوثق من الاخر. اگر یه خبریست، همین دوتا خبر که حالا تو مرجعات گفتیم خذ به عدله ما اوثقه ما، حالا یه راویه مقلد میگه من این رو اعدل از راوی خبر دیگه میدونم، اوثق از دیگری میدونم، اما این راوی با راوی اون خبر در نزد مجتهد مساویان یا عکس اینه، عکس نظر مقلد رو مجتهد داره. خب الان در ذهن خود شما چیه؟ نتیجه چی باید باشه؟ ببینید الان یک خبر مستند، یعنی یک خبر رو مجتهد ترجیح داده، میگه چون راوی این اعدل از اونه. مقلد میگه آقا من خودم در رجال کار کردم، من راوی خبر دیگر را اعدل میدونم. یعنی اینجا مقلد میگه من میدونم مجتهد در این طریق اشتباه کرده. خب به حسب ظاهر باید بگیم قول کی معتبره؟ بله؟ به حسب ظاهر قول خودش باید معتبر باشه، اما شیخ میفرماید فلا عبرت به نظر المقلد، اینجا هیچ اعتباری به نظر مقلد نیست. عرض کردن مطلب عجیبیه و مهمیه. نمیدونم حالا آقایون دیده بودن این عبارت رو یا در تدریس و اینا این بخش رو، چون این هم آخرهای تعادل تراجیه دیگه، متاسفانه خود تعادل تراجیه که نمیخونن، اگرم بخونن باز آخرهاشو نمیخونن. بله؟ بله. بیدید چه مطالب مهمی، مثل عرض بکنم آقایون اینو به شما عرض کنم، مثل خیارات مرحوم شیخ. خیارات هر چه به آخر میره قوی تر، عمیق تر، یعنی واقعا، اما خب متاسفانه نمیخونن آخرای خیاراتو، خیلی مطالب عمیقی داره. یادی بکنیم از استادمون مرحوم آیت الله پایانی رضوان الله علیه که ما از اول خیارات و آخر خیارات رو خصوصی میرفتیم منزل ایشون میخوندیم. عرض میکنم که پنجشنبه ها، جمعه ها، تعطیلات، ماه رمضان، دهه محرم، هر وقتی تعطیل بود ما برنامه داشتیم. 8 صبح هم میرفتیم، گاهی اوقات مثلا 11 می آمدیم بیرون. رضوان الله علیه خیلی وقت گذاشت برای ما. نه از اون استادا پیدا نمیشه. حالا عرض میکنم، گفتم اینو برای همین دارم مطرح میکنم. بعد حالا و کذا لو فرزنا تکاف و قول لغویین فی معنا لفظ روایه، اگر دو تا لغوی در معنای یک لفظ از روایت، اینجا مجتهد میگه که این دوتا تکافو دارن. یا میتونیم تکافو قول لغویین هم بخونیم. مجتهد ادعا میکنه آقا اهل لغت تماما بر این معنا اتفاق نظر دارن، که آقا معنای این لفظ اینه. فل عبرتو، خب این کزا یعنی حالا خود مقلد میگه نخیر، لغویین اختلاف نظر دارن و حتی مثلا قول معروف یا یه عده‌ای برخلاف اون معنایی است که شما مجتهد اختیار کردید. مثلا الان فرض کنید در همین آیه جلباب، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. جلباب معناش چیه؟ بعضیا گفتن جلباب همون مقنعه است، بعضیا گفتن یه خود بلندتر از مقنعه است. عرض میکنم که بعضیا کمتر از مقنعه هم قرار دادن، ولی آدم وقتی اکثر قول لغوی این رو میبینه که ما هم به همین نتیجه رسیم، جلباب یعنی چادر. جلباب اون پوشش سرتاسری رو میگن. بله بله، ار ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین. عرض میکنم که ادنا ان یعرفن، حالا اجازه من جلباب رو بگم، این نکترم آقایون حتما میدونن، اما حالا چون زمان ما میوقتی بحث حجاب الان خیلی رایج و مطرح هم هست، جلباب آقایون یعنی چادر. ما گاهی اوقات خانواده های متدینین سوال میکنن کجای قرآن مسئله چادر رو مطرح کرده. حالا بعضیشون میگن ما قبول داریم قرآن حجاب رو گفته، حجاب رو خدا فرموده، اما کجای قرآن مسئله چادره؟ خب همین آیه جلباب اون پوششی است که از سر را تا پا میگیره، به این میگن جلباب. در کتب لغت قدیم، لغت جدید، در اشعار خود عرب، در اون قضیه که حضرت زهرا سلام الله علیها میخواستن برن به مسجد، داره که اول حضرت خمارشون رو به خودشون پیچیدن و بعد جلبابشون رو. جلباب این پوشش سرتاسریه. من یه وقتی به مرحوم والدمون رضوان الله علیه عرض کردم شما چرا میفرمایید که چادر حجاب برتر است؟ چادر تعین داره. آیه میفرماید ای پیامبر ما قل ازواجک به زنهات و بناتک دخترهات و نساء المؤمنین، نساء المؤمنین الی یوم القیامه. دیگه فرقی بین عمه و حره و نمیدونم اینام نمی کنه، نمیدونم حالا اذیت بشن اذیت نشن. اینها وقتی میخوان برن بیرون یدنین علیهن من جلابیبهن. باز اینم عرض کنم این ادنا یدنی اگر با الا متعدی بشه به چه معناست؟ ادنا الیه یعنی نزدیک شدن. ادنا اگر با کلمه الا بیاد یعنی نزدیک شد. ادنا الی، ادنا زیدون الا امرن، زید به امر نزدیک شد. اما اگر با کلمه الا بیاد به معنای آویختنه. یدنین اینجا هم داره علیهن یعنی آویزان کنن. اینجا یکی از جاهایی است که خب حالا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مسئله حجاب این اشتباه رو کرده مرحوم آقای مطهری. ایشون هم یه قرآن فرموده که این جلبابا رو به هم نزدیک کنن، در حالی که نه، وقتی با علامیات یعنی جلبابا باید آویزون کنن، مثل پرده. وقتی یه پرده ای رو بر یک دربی آویزون میکنن، عرب میگه ادنا علی الباب، ادنا علی الباب. این یه نکته راجع به کلمه ادنا که حتما توجه داشته باشید و این آیه شریفه رو تو ذهنتون باشه، چون واقعا خیلی از زنها و دخترها و اینا باورشون این است که اصلا خدا راجع به چادر و حتی بعضیشون میگن راجع به حجاب چیزی نفرموده. چرا؟ این هست اینجا، این آیه صریح در این مطلبه. و جلبابم کتب لغت شاید نادری از او به خمار و مرادف با خمار گرفته، اما هم کتب لغت، هم روایات، هم شعر شعرا، هم استعمال این کلمه در قضایای زیادی برای کسی یقین ایجاد میکنه جلباب بنای پوشش سرتاسری است که همون چادره. بله بله، جلباب اتفاقا صورت رو هم میگیره، دست ها رو هم میگیره، منتها بعدن آمده استثناء زده شده. یعنی ما باشیم و این آیه وجوب پوشش حتی وجه و کفین هم ازش استفاده میشه. منتها بعدن همون آیه الا ما ظهر منها که تطبیق شده بر وجه و کفین و روایات آمده این رو استثناء کرده. حالا ذالک ادنا ان یعرفن، این ادنا ان یعرفن یعنی یعرفن به انهن من اهل طهاره. ببینید این یعرفن رو هم غلط معنا میکنن، میگن یعرفن به این که این زن فلانیه، این دختر فلانیه، حالا که این زن فلانیه لا یعزین. نه، ذالک ادنا ان یعرفن، یعرفن به انها اهل الطهاره اهل الافاف فلا یعزین. بگم بابا این آدم پاکدامنه، ولش کنید نریم سراغش، اون جوانهای فاسد نرن سراغش. نه اینکه یعرفن بشناسنش که این کیه، خب اگه مثلا باباش فلانی اذیتش نکنن. نه، آیه اینو نمیخواد بگه، ذالک ادنا ان یعرفن به انها و انه اهل الطهاره فلا یعزین. خب ان یعرفن فلا یعزین، نه یعرفن شناخته بشه، شناخته بشه. بله ها، ذالک ادنا ان یعرفن، ادنا دو نوع عرض چند تا معنا داره. این ادنای در اینجا، حالا ما در این کتاب اون حجاب و نظام اسلامی و یا در آیات حجاب که هنوز چاپ هم نشده اونجا آوردیم، ولی لا یعرفن نیست. نه، ذالک ادنا، این بهتر است که شناخته بشون و اذیت نشون. یعنی چه؟ یعنی بهتر است که شناخته بشن که اینا اهل طهارتن، اذیتشون نکنه. الان هم تو عرف جامعه ما وقتی یه زنی واقعا با حجاب کامل میاد، کسی به او توجه نمی کنه، میگن این آدم اهل عفافه. آیه هم داره این رو میگه. خب عرض میکنم که حالا به اون جزوه مراجعه فرمایید، اونجا بحثش آوردی مفصل. مرحوم شیخ میفرماید اگر حتی در معنای یک لفظی مقلد، میگه من خودم با مراجعه به کتب لغت به این معنا رسیدم، مجتهد به یه معنای دیگری رسیده، لا عبرت به نظر المقلد، مقلد باید اونجا رأی مجتهد رو اخذ بکنه. خب بعد این دوتا رو که مطرح میکنه مرحوم شیخ میفرد ولی مسئلت و محتاجت لتأمل و این کان وجه المشهور اقوا. قول اول که بگیم مقلد مانند مفتی مخیر است در عمل به احد الخبرین، میفران اقواس. مرحوم چی؟
اون
یشملو کجا بود؟ بله 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 یعنی همونطوری که خبر واحد برای مقلد حجیت داره، یعنی او میتونه اخذ بکنه. بله بله دیگه، اخذ بکنه، نتیجهش هم احتجاج هم میشه. همانطوری که او میتونه اخذ بکنه، مقلد هم میتونه اخذ بکنه. شما حالا خوبه این بحثا رو الحمدلله تو رسائل و اینا دست بعضی از روشنفکرای که میخوان یه مقداری از علما و روحانیت و اینا فاصله بگیرن، اونا خبر ندارن این مطالب رو. یه وقتی حالا هم اوائل انقلاب هم قبل از انقلاب یه عده میگفتن آقا ما چه کار داریم بریم سراغ حوزه و مرجعیت و اینا، قرآن رو برمیداریم، روایات هم برمیداریم، معنا میکنیم دیگه، ترجمه شما الان موجوده، بر طبقش عمل میکنیم. اینقدر خواستن اجتهاد رو خراب بکنن. خب حالا ببین اینطور نیست. بله شما خبر واحد آیه قرآن، اصلا حالا چرا میسرا خبر واحد؟ ما داریم میگیم همه امارات، همه امارات آیات قرآن رو میگیره یا نه؟ آیات قرآن که خود قرآن تصریح داره که برای همه بشر هست دیگه، او اختصاص مجتهد نداره که. کتب علیکم، یه روزم خوندم این رو، کتب علیکم و سیام، این فقط برای مجتهده یا برای همه هست دیگه؟ هم مجتهد میتونه احتجاج به او کند، اخذ کند، هم مقلد میتونه اخذ کنه. نه نه، اونا که این رو میگن، میگن مجتهد یکی رو معین کنه، یکی رو معین. حالا این عمل نفسه لازم، حالا فرض مجتهد زن بود، حالا فرض کنید مجتهد زن بود، علا تقدیر المحال زن بود، چی میفهم؟ اشمزاه کردیم، محال نیست واقعا. حالا بعضی از بانوان هستن به این مرتبه رسیده. اگه مجتهد زن بود خیلی خودش هم مخیر، مقلدش هم مخیر کنه. بله حالا اگه زنی بود که میگفت یجوز و تقلید من از زن. آقا گفتن به یه زنی به یکی از علما گفتش که چرا عرض میشود که به قول زنها گفتن اعتماد نکن؟ حالا اون آقا هم شوخی کرد، گفت قرآن فرموده، قرآن فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اونم گفت اگه قرآن گفته دیگه با تسلیم. بله خب، مرحوم آخوند تو حاشیه، عجب وقتم گذشت، اینجا ببینید یه حاشیه کوتاه آخوند داره، یک حاشیه خود مرحوم سید مجدد داره. این کتاب تقریرات سید مجدد جلد 4 صفحه 242 رو ببینید تا فردا انشالله.